بخش تعاون در اقتصاد ما مرهون تلاش‌های شهید بهشتی است. این اگر رجوع بکنیم به سوابق، می‌بینیم که شهید بهشتی بود که بخش تعاون رو در اقتصاد ما نقش سهم و بالو پر داد. اما بعد از ایشون فقط مقام معظم رهبری است و چند بارم آقای رئیس جمهور، آقای دکتر رئیسی اشاره به بخش تعاون داشتن. اما میریم تو دستگاه‌ها، تو مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی، شاید و قطعا خیلی ما رو باور ندارند. یه نکته هم اشاره بکنم.
بفهم.
و اون نکته هم این است که خب حالا احتمالاً جناب عالی شاید یادتون نیاد، ولی در دوران دفاع مقدس و در اون جنگ که در واقع یه جوری تمام دنیا بر علیه ما بودند، اگر شبکه توزیع تعاون نبود مملکت دچار بحران میشد. اما در طی اون سالها شبکه تولید و توزیع تعاون بود که تونست آرامش رو در جامعه حفظ بکنه. همین امروز که داره با شما صحبت میکنم، بیش از 70% تولید محصولات کشاورزی در بخش تعاون داره اتفاق میفته. به عبارت ساده تر، امنیت غذایی این مملکت رو داره بخش تعاون حفظ میکنه و پایدار میکنه. اما این نقش و سهم رو دوستان ما که باید سیاست گذار باشند و تصمیم گیر باشند عملا نمیبینند. عملا در شرط فعلی از شبکه‌های تعاون، چه در تولید، چه در توزیع، چه در خدمات، چه در گردشگری، چه در بهداشت و درمان و شقوق مختلف، چه در صنعت، عملا با وجود اینکه خودمون کار میکنیم، به قول دوستان ما در وزارت تعاون 70% منابع تأسیسی هر شرکت هم خود سرمایه گذارا داره میارن، که این در اقتصاد ما یه پدیده. شما ملاحظه بکنید بسیار، چون اقتصاد ما اقتصاد بانک محوره، بسیاری از مؤسسات ما در واقع شاید برعکس باشه این نسبت، یعنی 70% بانک میاره، 30% در واقع سرمایه گذار میاره. این است که خب ما یه نقطه ضعف هم ما داریم به عنوان بخش، به عنوان اتاق، این است که صدامون کوتاه. بلنگوهای خوبی در اختیارمون نرفتیم دنبال بلنگوها. حالا انشالله صدا و سیما کمک میکنه، میشود بلنگوی ما که بتونیم این پدیده رو به اقتصاد ملی معرفی بکنیم و اونایی که نمیشنون هم با این استفاده از این بلنگو این صدا رو به گوششون فرو بکنیم.
حالا دو تا نکته بگم. منم یادمه اون زمان رو و در همان
من یادم
آقای مسکنی،
مهندس مسکنی فکر کنم
من پدرم یادش
جوانتر از همه هستن اینجا. حالا آقای دکتر وفای یگانم جوان هستن، نمیدونم خاطرشون هست یا نه، ولی ماها کامل، من خودم یادم آقای دکتر واسین اون بره رو. این یه نکته. دو، اینکه ما برها در صدا و سیما به خصوص در رادیو اقتصاد همیشه سعی کردیم راجب تعاونی ها صحبت بکنیم و راجب مزایای توسعه تعاونی ها در اقتصادمون. شما اشاره کردید یک دوران خوب و بگیم نسبتا خوبی رو ما در توزیع کالا توسط تعاونی ها شاهد بودیم که اتفاقات خوبی رقم زد. انتظار می رفت که این ادامه پیدا بکنه در تولید کالا، باز ما شاهد توسعه نقش تعاونی ها باشیم و ساز و کار رو شاید تغییر میدادیم، ولی حذف تعاونی‌ها یک مقدار نگران کننده بود در توزیع کالا و تولید بسیاری از کالاها که میتونست پررنگ‌تر باشه. آقای دکتر وفایی یگانه، اگر نکته‌ای هست راجع به صحبت‌ها بشنویم و اینکه شما چه دلایلی رو برای عدم تحقق سهم 25% میدونید که عنوان میکنید. به نظر میاد مهمترین نکته بحث اون باوری بود که شکل نگرفته بود که آقای مهندس مسکنی بهش اشاره کردن. میخوام نکات دیگر رو از زبان شما بشنویم. بحث کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هم که همیشه چالش بوده در کشور ما و در بخش تعاونی ها هم این چالشی مقدار پررنگ‌تر دیده شده. اگر نکته دیگری هست بفهمید که بعد بریم سراغ راهکارها و ببینیم چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به توسعه بخش تعاونی ها.
خدمت شما عرض شد، اگر ما بخوایم یه کارنامه‌ای به مجموعه معاونت تعاون و وزارت تعاون، البته بیشتر معاونت تعاون بدیم، من واقعا گفتم اگر ما بخش غیر دولتی هستیم این طرف و مثلا بگن آقای وفایی یا وفایی همانند وفایی برن، شاید این انرژی که آقای مسکنی داشتن و دنبال کارها بودند و اینقدر انجام نمیدادیم. یعنی واقعا تلاش ها رو میبینیم و ازشون قدردان هستیم. منتها به اون طرف به حال این رویه ها و دستور عمل ها و داستانهایی که وجود داره شاید به حال با اون همه زحمتی که دوستان کشیدن در مجموعه دولت نتونسته خودشون نشون بده. یعنی واقعا ما الان این باورا رو در بین دوستان واقعا میبینیم. این قبلا واقعا نبود. بعد دوستان فکر میکردن که تفکرات دیگر بهتر جواب میده. اما هم صحبت‌های ریاست محترم جمهور هم حوزه وزارت تعاون معاونت تعاون واقعا تلاشایی که میکنن اینو ما شاهد هستیم و خب انشالله برند اینها به یه نتایجی برسه. من در مورد این آسیب ها خدمت شما عرض کنم، ببینید قبل از اینکه سیاسته کلی از 44 بلاغ بشه سهم بخش تعاون 5% بود، کل بخش غیر دولتی 20% بود، دولت 80% بود، الان هم همونجوره. بعد اینا قرارشون 80% دولت کم بشه، گفتم خب آقا تعاون تا الان تونسته 20% باشه، ما وقتی هم 20% داشته باشه یعنی 80 هم 20 هم بگیرید دیگه حالا بشه 25. یعنی اون 25% یه چیزیه که مبنای وقلایی داره بر اساس وضعیتی که ما تو اون سال داشتیم، یعنی همون وضعیت موجود مثلا اوایل ابلاغ سیاسی از 44 و ظرفیت رو نگاه میکردیم این پتانسیل و قدرت در به هر مجموعه بود که بخواد کارشو بکنه. زمانی که سیاست کلی از 44 ابلاغ شده های مسکنی ها اگر به دوستانم بدید شایدن بررسی کردید، زمانی که سیاست کلی ابلاغ شد قانون ابلاغ شد شما روند تشکیل تعاونی ها رو ببینید چه سرعتی داشت. یعنی مردم از اون طرف وقتی که سیاست کلی از 44 ابلاغ شد این باور فکر میکردن که بله دولت حمایت میکنه، این اثر رشد یه رشد به قول معروف شارپی بود. اما بعد از مدتی گذشت نه خیلی چیزا ظاهرا رو کاغذه و بعد از اون باز یه افتی مثلا ما شاهد بودیم در ساختار تعاونی ها،
یعنی زنجیره این... کامل شکل نگرفت، یعنی راه اندازی تشکیل تعاونی ها یه بحث، بعد در ادامه تداوم
دیدن میشون. که این حمایت ها این صحبت هایی که میشه این فضای آزادی که بتونن تعاونی ها کار خودشون رو پیش ببرن نبود و بعد از اون یه اتفاقاتی افتاد. از اون طرف هم ببینید ما الان خب به دولت قول دادیم، من دولت بحث مسکن به جد پیگیره، ما 200,000 مسکن به دولت قول دادیم بخش تعاون که انجام بده. من به نظر من مسکن روندش از خیلی از برنامه‌ها جلوتره، یعنی بخش تعاون 200,000 مسکنی که داره روند اجراییش کارهایی که انجام داده یا فرمایشاتی که جناب آقای دو تا خاصمی داشتن تو حوزه بحث کشاورزی واقعا جایگاه تعاونی جایگاه اصلا انکار ناپذیریه و اقداماتی که کرده، یعنی هر جای حالا چرا تعاونی قد موفق بودن، تعاونی جاییه که اتفاقا ما بیشتر سعی کردیم باگذار کنیم بخش غیر دولتی، یعنی هر جا فضا رو گذاشتن باز بشه تعاونی ها تونستن به خودشون. مثلا الان تو حوزه صیادی ها ببینید بیش از 90% صیادی ها تعاونی ها هستن.
بله.
یعنی هر جا دولت نخواسته ورود بکنه و اجازه دادن تعاونی ها تونستن رشد بکنن و پتانسیلش رو داشتن، نه تنها تو کشور ما، تو تمام دنیا به همین سبگارا اشتغال زمان راهکار رسید خدمت خواهم بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر وفایی یگانه، همچنان همراه شما شنوندگان برنامه کنکاش هستیم. خب جناب آقای مهندس مسکنی، بریم سراغ راهکارها، برنامه‌های وزارت تعاون برای توسعه تعاون ها و این مشکلاتی که برها راجبی صحبت کردیم و جزء چالش های اساسی و موانع اساسی در مسیر توسعه تعاونی ها پررنگ تر شدن نقش اونها در اقتصاد کشورمون هست، چه برنامه هایی داره اجرا میشه، قرار در آینده اجرا بشه و پیشنهادها رو هم بفرمایید. برها ما میدونیم بخش وزارت تعاون کار و رفاه امور اجتماعی در واقع یک بخشی در دولت هست و قاعدتا همراهی و تعامل سایر وزارتخونه ها نهادهای دیگر رو هم میطلبه برای این که بتونه در مسیر توسعه تعاون ها بهتر عمل بکنه. در خدمتتون هستم.
خب من تو بخش قبلی بخشی از مشکلات رو گفتم، به بخشی از اقدامات، یعنی ریشه خیلی از این مشکلات که تو اون باور هست، یعنی باور مهمه نسبت به اینکه ما چیکار میکنیم. من اجازه بدید یه گزارشی بدم و یه راهکاری رو
حتما بفهم.
خب ما تو شهریور 1400 3.3 مشارکت مردم رو برای تشکیل تعاونی ها گرفتیم. من میخوام واژه مشارکت عدد رو با مشارکت بدم. توی بهمن 1400 من 18.8400 منصوب شدم که اومدیم کار رو گرفتیم، به یه سری افتتاح رسیدیم، 2.7 همت مشارکت گرفتیم، کاهش پیدا کرد. تازه اومده بودیم روی کار و تغییر دولت بود، این ریل ها عوض شد و مدیرای کل استان ها تغییر کرده بود. در شهریور 1401 ما عدد رو رسوندیم به 4.1 همت مشارکت. در اسفند 1401 که فرمودن آقای دکتر قاسمی که جلسه‌ای که با معاون اول محترم بود، ما 5 همت مشارکت رو گرفتیم. در قالب 888 رو پروژه خوش رو نشون داد که 70% اون رو مردم آورده بودن وسط. ما یه هدف گذاری کردیم که الان که شهریور 1402 هستیم بریم توی اون. ما زمینه های ایجاد و جلب 44 همت رو امروز زدیم، رکوردش رو زدیم توی کشور. یعنی اون 5 همت عددش شد چقدر؟ 44 همت. اما عدد 44 همت چطوره؟ تو 6 ماهه
اخیر آمار
از بهمن 1401 تا شهریور 1402، یعنی مجموعه اتاق و بخش تعاون و تعاونی ها و بانک و صندوق و اینا اومده توی کشور، چی کار کردیم ما تو این حوزه؟ یعنی این جلب مشارکته یعنی چی؟ ما 13.25% همت تو تعاونی های تولیدی تونستیم مشارکت مردم جلب بکنیم و ظرفیت ایجاد بکنیم. 11.5 همت در تعاونی‌های توزیعی تونستیم ظرفیت ایجاد بکنیم و جلب بکنیم. تو تعاونی‌های خدماتی 5 همت، تو بهره برداری از طرح‌ها که شروع شده و 6.3 همت و تو توانمندسازی 8.0 900 همت ما تونستیم جلب مشارکت بکنیم. مثلا تو بهره برداری رو که 6.3 همت بوده بفهمید، ما توی 373 تا پروژه به بهره برداری رسیده تو بازه 6 ماه، یعنی نقطه به نقطه، استان به استان ما اینا رو درآوردیم.
بله
خیلی کار سختی بود. این همکارای من شاهدن که بیشتر وقتا ما تو سفر بودیم، میگفت این سفرایی که اینا میرن مثلا این چه جوریه، دونه به دونه این تعاونی‌ها رو ما رصد کردیم. این 373 تا پروژه‌ای که به نتیجه رسید، 91% آقای دکتر قاسمی منابعشو مردم آوردن، 9% دولت آورد. عنایت بفرمایید، ما در سال 1401 30 همت تسهیلات توسط 4 بانک فقط توزیع کردیم، برای اولین بار بوده در تاریخ، که امیدواریم اثرات خودش رو 1402 نشون بده. یعنی یک اقدام من واقعا میشه گفت جهادگونه. ما عدد داریم، عدد بانک داریم، اسم تعاونی داریم که چقدر تسهیلات گرفته، همه اینا رو گزارشش جمع کردیم. ما 31 همت دقیقش اینه تسهیلات توسط 24 بانک توزیع شده. برای اولین بار ما یه خط اعتباری 2000 میلیارد تومانی در 1401 و یه خط اعتباری 3000 میلیارد تومانی در 1402 برای تعاونی‌ها تشکیل دادیم که تعاونی‌ها دارن استفاده میکنن و میرن. ما برای اولین بار رئیس کل گمرک کشور اعلام کرد که حجم صادرات بخش تعاون، خب اتاق اومد یه کار خوبی رو کرد. میدونید مرکز تجاری ایران در مسکو امروز اتاق داره برگزار میکنه، نمایشگاه ساختمان رو اتاق ایران، اتاق تعاون داره با افتخار، بهترین نمایشگاه کشوره، امروز بهترین نمایشگاه رو داره اتاق برگزار میکنه و ما تونستیم در اثر این همافزایی 1.5 میلیارد دلار صادرات رو رکوردش رو بزنیم و رئیس کل گمرک مسابقه کردن که بخش تعاون تنها بخشی بوده که 2 برابر افزایش داشته تو این حوزه. اما با بخوایم این کار رو ببریم جلو، یک زمینه نیاز داریم. ما اگه میخوایم حکمرانی مردم رو در گود گاورننس بریم دنبال بکنیم،
بله،
باید به حکمرانی تعاون فکر بکنیم. حکمرانی تعاون 5 تا لایه داره، من از این سری اینو اشاره میکنم چون کمک میکنه. لایه اولش خود وزارت تعاونه، اشاره کردن. ما اگه خود وزارت تعاون معتقد به تعاون باشه، ظرفیتای درونش، همین بانکایی که داره و صندوقایی که داره و شرکتایی که داره بره جلو. برای اینا همه مدل طراحی کردیم، مثلا الان 3 تا 4 تا 5 شرکت رو تو 60 تا توی بازنشستگی مدل کردیم که اینا باید تعاونی بشه. وزیر محترم مجدانه پیگیری که این اتفاق بیفته، رئیس جمهور محترم تنها حامی پروپاگورس ما امروز آقای دکتر رئیسیه. 28/12/1401 سند توسعه تعاون رو شما نگاه بکنید، ساعت تقریبا 4 بعد از ظهر آخرین روز کاری ابلاغ کردن. سندی که من میگم یه پایه خوبی داره که همکاری خوب همکارای خوبمون توی اتاق باعث شد اینو مصوب بکنی و بعد از 10 سال ما گرده از این سند رو زمین نشسته برداریم. حکمش اولش لایش خود وزارت تعاونه.
بله.
یا ایها الذین آمنوا آمنوا. مگه میشه وزارت تعاونی که اسمش تعاون خودش به تعاون معتقد نباشه؟ این رو ما شروع کردیم تو لایه‌های مختلف. خب بالاخره یه ذره ما باید حلم بکنیم، در بیاریم. تو اداره کلای استانمون مسائلی داشتیم با اتاقای تعاون، درگیری‌هایی داشتیم تو خود معاونت تعاون، تو خود وزارت تعاون، تو خود تامین اجتماعی. به مرور در طی این 18 ماه سعی کردیم لایه به لایه بریم، دعوت به حلم کنیم، در بیاریم. دو، در دولتی که رئیس جمهورش میگه وزارت تعاون باید، تعاون باید محور کار باشه، چرا ما وقتی پیشنهاد میدیم در یک لایه تصمیم گیری این مسبب نمیشه، نمیاد، حذف میشه تو آخرین دقایق، میره در قالب مقرره قرار میگیره. اگر ما میخوایم مسئله رو حل بکنیم باید تعارف کنیم، بدون تعارف حرف بزنیم، سیاسی کاری نکنیم. خب در دولت این رو سعی کردیم جا بندازیم. وزارت اقتصاد موضعش نسبت به تعاون چیه؟ شفاف باید بگیم یا ما اقتصاد سرمایه‌داری و خصوصی رو به دولتی رو معتقد هستیم بهش، یا ما اقتصاد مردمی. ما با بخش خصوصی هیچ درگیری نداریم، بخش خصوصی قدرت پیدا بکنه ما قدرت پیدا میکنیم، ما مردمی، یعنی با مردم گیری نداریم. اما اون قسمتی که تصدیگری، اینو ما باید تو دولت این تعارف رو با خودمون برداریم. حالا ما باید اون قسمتی بشیم که در دولت مطالبه کنیم، شاید بخش مردمی نتونه این کارو بکنه، من باید برم توی جلسات دولت این کارو انجام. سه، در حوزه دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، ما از این تعداد بیوت مراجعی داریم چقدر از موارد علمی ما توسط تعاون داره، توسط بیوت مراجع و علمای قوم داره در حوزه تعاونه، چقدر درس خارج آقایون به تعاونه، چقدر رشته‌های دانشگاهی ما. ما برای اولین بار در شورای عالی گسترش مجوز کارشناسی ارشد و دکترای تعاون رو در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفتیم در سال گذشته و انشالله مهر ماه این رشته برقرار خواهد شد. اینا رو پیدا کردیم، اساتید رو پیدا کردیم، گروه‌ها رو پیدا کردیم، سربازهای علمی تعاون رو پای کار آوردیم. 4 در حوزه نهادها، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستان قوس، بسیج مستضعفین، قرار گاهی مختلف که وجود داره، چقدر در مدل های محرومی از زدایی توان منسازیشون هم مدل تعاونی استفاده میکنن. بنیاد برکت چقدر مدلش مبتنی بر مدل تعاونیه. خب ما نگاه میکنیم که عدد جدی از تحصیلات کشور امروز داره در قالب تفسیر 16 تفسیر 18 توسط این نهادها توزیع میشه، چقدر اینا تعاون محور هستن. و 5 در حوزه سازمان های مردم نهاد، چقدر از خیرین، NGO ها، گروه های جهادی، مساجد، سمن ها در حوزه تعاون دارن کار انجام میدن. پس این نکاتی که ما داریم، سند توسعه تعاون که تکلیف شده، یه سند یه بندی داره که این بند واقعا یک نقطه عطفی توی پیگیری این موضوع. ببینید تعاونی موضوع بخشیه، هر چقدر من معتقد باشم یه تعاونی که میاد مجوز مثلا تعاونی کشاورزی رو میگیره، میره توی جهاد کشاورزی، ممکن اون همکار ما توی دولت در جهاد کشاورزی اون اذیتش بکنه. ما 117 گرایش فعالیت تعاونی داریم، 17 تا گرایش اصلی داریم، 3 تا گرایش موضوعی داریم، تولید توزیع خدماتی. مثلا ما تعاونی آب برا، تعاونی سلاخ ها، مثلا من باید در مورد کشتارگاه اطلاعات داشته باشم، مسئله یه تعاونی سلاخ ها رو مثلا برم با شهرداری قم حل بکنم، یا مثلا تعاونی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تعاونی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، تعاونی دانشجویی وزارت علوم، تعاونی مصرف وزارت بازرگانی، تعاونی صیادا با شیلات و وزارت جهاد. اصلا شما حوزه های مختلف، یعنی بخش تعاونی واقعا بین بخشیه. یک خلأی وجود داشت، آیا با یک اتوریته تحت عنوان معاون تعاون میشوان دستگاه ها را به خط کرد؟ این خلأ در قالب بند یک سند توسعه تعاون خودشون نشون داد. یک شورایی دیده شد، شورای عالی هماهنگی تعاون، که این شورای عالی هماهنگی تعاون رئیسش رئیس جمهوره، دبیرش هم وزارت تعاونه، اعضاش هم مشخصن که اتاق تعاون در اون اعضا هست. در این شورا قرار پیگیری بشه سهم دستگاه ها رو. توی سند 81 حکم برای دستگاه ها دیده شده که بس سالانه 2% میزان تولید ناخالص ملی ارتقا بده توی موضوع تعاون. یعنی ما در یک دو تا برنامه 5 ساله که میشه 10 سال، در دو تا 10 تا دو تا میشه 20 تا، وضع موجودن فرض بر این باشه که حدود 5 باشه، به اون عدد 25 برسیم. این برنامه عملیاتی این سند نوشته شده، یعنی یک اپریشنال پلان برای این نوشته شده، سهم دستگاه مشخص شده، در اون شورای عالی پیگیری خواهد شد که این مسائل به نتیجه برسه و بره جلو. و در همین روزا هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و بره. من حیف میدونم این رو ردپاشو نذارم، اتاق تعاون در سال گذشته اولین بار بعد از 130 سال عضو اتحادیه ICA قرار گرفت. این که من گفتم اون عدد صادراتی رفت بالا، این که من گفتم ما جامون، اینو من خواهشم اینه که دوستان بهش بپردازن و حتما این مسئله رو بریم جلو. 39 تا تفاهم نامه ما نوشتیم و یک اتفاق ویژه داریم امسال. ببین دایی دکتر، ما اونجایی میتونیم باور رو تقویت کنیم، کارمون سیستماتیک بکنیم، اونجایی که آدما میان تأثیر میذارن، یک کارشناس در یک سیستم تأثیر میذاره، یک تصمیم کلان کشور تحت نظر قرار میده، من به عنوان مدیر هیچ رایی ندارم جز اینکه هوشمندسازی رو در سیستم خودم اولویت قرار بدم و این کار رو انجام بدم. ما 7 تا سرویس رو انشالله در این هفته تعاون که دعوتم میکنم شما اینو پوشش بدید رونمایی خواهیم کرد. این 7 تا به نظرمون میاد 7 تا گلوگاه رفع موانع خود تعاونی هاست که اینم در راستای اینه که ما در حکمرانی تعاون که حکمرانی مردمیه در آینده بتونیم از طریق ابزار IT خدمات سریعتر، هوشمندانه تر و دقیق تر و بدون دخالت و اظهار نظرهای فردی رو انشالله اعمال بکنیم و به مردم بدیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس مسکنی. آقای دکتر قاسمی، راجب نکته ای که آیه مهندس مسکنی عنوان کردن بفهمید و راهکارها رو از زبان شما بشنوید. زمان اون محدوده و چکیده.
ببینید نکته ای که ایشون اشاره کردن که من میخواستم در راهکارها اشاره کنم که ما مجموعه ای در دنیا داریم به اسم اتحادیه بین‌المللی تعاون با عضویت 196 کشور و در واقع میشود گفت که پر جمعیت ترین از نظر کشوری عرض میکنم سازمان وابسته به سازمان ملل متحد. خب ایران هم یکی از اعضای یکی از این 196 کشور بود و هست. در سال گذشته انتخابات هیئت رئیسه این نهاد بین المللی برگزار شد و در بین 15 نفر عضو هیئت رئیسه این مجموعه بین المللی اتاق تعاون ایران به نمایندگی آقای عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران عضو هیئت رئیسه این مجموعه شد. جهت استحضار جناب علی و شنوندگان محترم با درس کنم که سایر اعضا از آمریکاست، انگلیس، فنلاند، اسپانیاست، هند، برزیل، کانادا، کولومبیا. یعنی یه زمانی بحث بر سر این بود که خیلی خب ما میریم توی مجمعی که مثلا حالا اسم کشورها نمیشه بود، کشور مثلا عقب افتاده، خب ما میریم اونجا خودمون نشون میدیم، در حالی که اینجا برعکسه. ما با کشورهای پیشرفته دنیا رقابت کردیم و در این رقابت در شرایط تحریمی که همه بر علیه ما هستند سربلند اومدیم بیرون و امیدوار هستیم در شهریور ما همین اجلاس اینا رو در ایران داشته باشیم. اما یه دو تا نکته هم راجع به راهکار عرض کنم.
بله حتما بفهم.
مهمترین به نظر من راهکاری که میشود تعاونی ها رو ارتقا داد حذف مداخلات دولت. اول باید از خود آقای دکتر مسکنی شروع، مهندس مسکنی شروع کنیم، بعد بریم به سمت بقیه نهادها و وزارتخونه ها و دستگاه ها. ما در حکمرانی مردمی، در اقتصاد مردمی باید نقش دولت رو فقط محدود کنیم به نظارت و سیاست گذاری و بایستی همه فعالیت های تصدیگری رو واگذار کنند. این اتفاق رو داره تلاش میکنیم. آقای مانس مسکنی هم قول دادن که تفاهم نامه های رو دستور بدن که مدیران کل استان ها با رؤسای اتاق های تعاون استان ها تنظیم بکنن که این تصدیگری ها واگذار شه. که البته خب این من فکر میکنم اگر اشتباه میکنم شما اصلاح فرمایید، سابقه یک سال در 12 ماهی از زمانی که جناب علی اومدید این در پروسه بوده ولی عملیاتی نشده، که امیدواریم در هفته تعاون این تفاهم نامه بین ادارات کل تعاون و رؤسای اتاقهای تعاون ما در سراسر کشور منعقد بشه. جهت استحضار شنوندگانم باید عرض کنم که اتاق تعاون ایران که در واقع پارلمان بخش تعاونه در 31 استان شبکه داریم و ما تنها استدعایی که از دولت مردها داریم یک جمله: از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت کنید ما را مس کنید.
بله بله ممنون از شما آقای دکتر حسن قاسمی، معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران، که با کنکاش همراه بودید. میدونم که گردنتون هم درد میکرد ولی دعوت ما رو پذیرا بودید و حضور داشتید. آرزو سلامتی دارم براتون. آقای دکتر وفای یگانه، راهکارها رو از زبان حضرت علی هم بشنویم خیلی کوتاه.
باشه، چقدر وقت دارم؟
در حد دو دقیقه.
دو دقیقه، خیلی خوب.
من
ببینید، حالا من خب صحبت را آقای مسکنی عزیز خاصمی هم فرمودن، من اینجا میخوام با تعاونگرها یه نکته بگم که به هر حال ما الان رصد کردیم و دیدیم، میبینیم که انصافا دولت اعتقاد به تعاون دارد و تا اونجایی هم که مقدور هست دارن فضای کسب و کار و فضای رقابتی میکنن. چون خودمون هم در هیئت مقررات زدایی هستیم، اونجا واقعا تلاش‌ها رو داریم میبینیم که مثلا حذف بشن مقررات که اتفاق بیفته. من میخوام بگم به تعاونگرها که همونطوری که به حال در دهه 80 زمانی که سیاست های کلی از 44 ابلاغ شد و یک اقبال خیلی گسترده‌ای در سطح کشور شد، من میخوام بگم که الان با این رویکردی که ما در دولت میبینیم، الان جناب رئیس جمهور محترم هر جا که میرن صحبت‌ها رو در جمع عموم فعالیت اقتصاد فعالان اقتصادی میگن، از تعاونی میگن. وزارت تعاون هم مجموعه دوستان خودمون آقای مسکنی دوستان هم داریم تلاششون رو میبینیم. و من میخوام بگم که اون مزیت هایی که ما تعاونگرها داریم، توزیع بحث ارتقای بهره وری کشور، تو بحث افزایش مشارکت اقتصادی بانوان، تو بحث استانداردسازی نظام توزیع از طریق تعاونی های مصرف، تو بحث افزایش امنیت اقتصادی در مرزها از طریق تعاونی های مرزنشینیمون، اینها الان فضاش به نظر من هست و دوستان میتونن اعتماد بکنن بیان و پتانسیل های خودمون رو نشون بدیم. یعنی الان اگر ما تعاونگرها با این اقبالی که به حال دولت محترم ابلاغ کرد اعلام کردن حمایت کردن از این فرصت استفاده نکنیم، شاید بعدن مثلا همچین مزیت هایی نباشه. من علارغم این که به حال آقای قاسمی و دوستان اشاره کردن که دولت باید خودشو یکم چابکتر بکنه، اما از این طرف ما تعاونگرها بیایم اون تعاونی بین تعاونی ها رو نشون بدیم و کمک بکنیم. ما الان تو کشورمون بحث مثلا بهره وری شاید همین با استفاده از بازده مقیاس بتونه کمک بکنه، یا مشارکت اقتصادی بانوان 15% بره بالا، شاید همین بحث مثلا حوزه تعاونی های بحث مثلا مشاغل خانگی بتونه کمک بکنه. من به نظرم اگر بتونن دوستان اعتماد بکنن و بیان وارد عرصه بشن، من به نظرم نتایج خوبی بهار در پی خواهد داشت.
امیدواریم. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران، که با کنکاش همراه بودید. آقای مهندس مسکنی، کلام پایانی رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من به عنوان فعال اجتماعی این جمله رو عرض میکنم، تنها راه نجات اقتصاد کشور امروز فقط تعاونه و فقط واگذاری کار به مردم. امیدوارم به اون روزی ما برسیم که بتونیم با تعاون مؤمنانه با همدیگه این کار رو انجام بدیم و اینو ببریم جلو. و این نکته هم فکر کنم باید بهش نگاه کرد. ببین، ما تو رویکرد دولتی که مردم رو برای نجات اقتصاد دعوت میکنه به بورس و سرمایه‌گذاری در بورس، حتما تفاوتی داره و حتما یه خلایی توی کشور اتفاق افتاده تو اون بازه زمانی. من حرفم سیاسی نیست، حرفم فنیه. ذائقه دولت‌ها ممکنه فرق بکنه با هم دیگه. ما یه چند سالی رو داشتیم که ذائقه دولت خیلی به سمت تعاون نبوده، اما امروز من به جدیت عرض می‌کنم و با اعتقاد، رئیس جمهور محترم، تمام اعتقاد پای موضوع تعاون هستن. چقدر ما در بخش دولتی و در بخش مردمی بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، دیگه اون بسته به زرنگی و توانایی ما.
خیلی ممنونم از شما جناب مهندس مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که با ما همراه بودید. و تشکر از همراهان برنامه کنکاش. خدا نگهدار.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور دات کام.
شده محبوب بچه ها، تازه و طبیعی، ارده و کرم گنجه دو حل برد سیرن،
حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبری لاس، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته